برخوردگی جوانای آموزش دیده میشه. آمار خدمتون دادم، بازم تکرار میکنم، بر اساس آمار سالی حدودا 80 فیلم در سینمای ایران تولید میشه که نیاز به تعداد خاص بازیگر دارن. به خاطر همینم
خیلی بازیگر مشترکن.
به خاطر همینم برخی از هنرپیشه‌های حرفه‌ای از بیکاری‌های طولانی مدت گلایه دارن میکنن.
بله.
آقای محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینمادارای ایران مصاحبه کرده، گفته آقا ما حدود 350 تا 400 تا سالن سینما در کشور داریم، امکان اکران 40 تا فیلم رو در سال دارن، که این نشون میده ظرفیت سینما ایران از نظر امکانات نمایش محدوده و به همین دلیل ما اصلا انقدر بازیگر و انقدر آموزشگاه نیاز نداریم. ایده هم ممکنه با یادآوری وضعیت تحصیلی بازیگران فعلی سینما لزوم آموزش رو برای حرفه زیر سوال ببرن، برای اینکه بر اساس نوشته برخی از این صفحات در شبکه‌های اجتماعی از بین 50 بازیگر سینما، 50 تا اولیا، فقط 10 تاشون در رشته‌های مرتبط با سینما و تئاتر تحصیل کردن، 3 تاشون مدرک بازیگری دارن. خب برخی دیگه از مخالفان آموزشگاه‌های بازیگری به تبلیغات گمراه کننده متهم می‌کنن و میگن این مراکز با استفاده از نام هنرپیشه‌های معروف جوونا رو جذب می‌کنن، اما در عمل کاری برای اونها انجام نمیدن. چند تا صاحب نظرم آموزشگاه‌های آزاد رو به ترویج نوعی راحت طلبی در بین جوان‌ها متهم می‌کنن و میگن راه میونبری که این مراکز تبلیغ می‌کنن یه مسیر انحرافیه، برای اینکه اصلا امکان نداره کسی با 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه آموزش تبدیل به بازیگر قابلی میشه. و متاسفانه گروه دیگه هم موارد حاشیه کلاس‌های بازیگری از جمله اون چه که عدم رعایت موازین اخلاقی میدونند رو مورد انتقاد قرار دادن.
به هر حال هم نظر موافقین هم مخالفین در جاهایی واقعا درسته، یعنی ما نمیتونیم یک نظریه متقن و در واقع بگیم که دقیقا همه جا اینجوریه، همه جا خیلی خوبه یا همه جا خیلی بده. یعنی این دیگه بستگی داره که ما واقعا هم آموزشگاهی خوب داریم که هدفشون واقعا تربیت هنرجو و بازیگر هست، هم جایی که به دنبال سوجویی هستن دیگه صادقانه و با صراحت لهجه باید با هم دیگه صحبت کنیم دیگه. این اتفاق میفته، حالا یک سری روابط و یک سری اتفاقاتی که هست در خیلی از کارها ما میبینیم و شاهدش هستیم، اما دیگه ما باید خودمون هم در انتخاب دقت کنیم دیگه، جایی که میخوایم بریم اگر بپردازیم به تحصیل این رشته. خیلی ممنون از شما آقای محمودی که نظر موافقین و مخالفین رو هم شما در این در واقع فاصله زمانی گفتین، اما همچنان همراه شما هستیم. شما اگر سوالی دارید، اگر برای شما مهمه که در رابطه با بازیگری و کلاس‌های آموزشگاه آزاد سینمایی راجبش بپرسید، 301075 سامانه پیامکی که در اختیار شماست و اینجا همچنان ارغوان هنر. هر روز یک اصطلاح. ژانر وحشت، فیلم‌های ترسناک بیش از همه تحت تأثیر مکتب اکسپرسیونیسم شکل گرفت. در واقع ژانر وحشت از سینمای اکسپرسیونیستی نشأت گرفت. مکتب اکسپرسیونیستی در آغاز قرن 20 شکل گرفت و هدف اصلیش نمایش درونیات بشر و عواطفی همچون ترس، نفرت، عشق و استراب بود. استفاده از نورهای با کنتراست بالا و نورپردازی مایه تیره، فضاهای مرموز و مهالود از خصوصیات ژانر وحشت محسوب می شود. در این فیلم ها عموماً امری ناشناخته وجود دارد که با عناصری دلهره آور همراه می شود. فیلم دکتر کالیگاری از سینمای آلمان که پیشتاز این ژانر است، از اولین فیلم های این ژانر محسوب می شود. نصر فراتو و فرانکشتاین نیز از فیلم های قدیمی ژانر وحشت محسوب می شود. نسل متفاوتی از فیلم‌های ترسناک در آثار کارگردانانی مثل هیچکاک و استنلی کوبریک دیده می شود. همچنین زیرشاخه هایی نیز به وجود می آید، مثل فیلم های ترسناک روانشناسانه دلهور آور. فیلم های شاخص ژانر وحشت به پرندگان، روانی و درخشش معروف شد. خب در این لحظه همراه میشیم با گزارشگر خوب برنامه، سرکار خانم برهانی نشد.
دوستان عزیز شنونده، همراهان برنامه ارغوان هنر، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. بخش دوم گزارش رو ادامه میدم با دو دوست بزرگوار. آقا سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم،
زنده باشید. موضوع امروز گزارش ما در مورد کلاس‌های آموزش بازیگری هستش، چیزی که خب خیلی زیاد می‌بینیم الان در سطح شهر دیده میشه و خیلی هم مورد استقبال مخصوصا قشر جوان قرار گرفته. حالا رده سنی خاصی تعریف نشده، ولی خب بیشتر جوان ها گرایش دارن به این امر. حالا اولین سوالی که مطرح میشه در این حوزه، بفرمایید که آیا این کلاس های بازیگری صرفا باید توسط یک عده بازیگر برگزار بشه، یا به بیان دیگه آیا باید مدرس این کلاس ها بازیگران سینما و تلویزیون باشن؟
من البته خب جای خوشحالیه که استقبال میشه از این کلاس ها. بالاخره آموزش در واقع رکن اساسی توی فراگیری بازیگری و این شغل. اما خب در زمینه سوالتون، این خب یکم پیچیده است و خیلی هم نظرهای مختلفی دارن. حالا شاید نظر من این باشه که اگه یک کارگردان بتونه آموزش بازیگری بده خیلی بهتر و موثرتره. آمارا هم که نشون میده، شما اگه توجه کنید متوجه میشید که خروجی کلاسایی که کارگردانای بزرگ، کارگردان‌ها بیشتر اونا رو گرداننده اونا بودن یا مدرس اونا بودن، خروجی خیلی بهتری داشتن. البته خب نگفتم نماند، خب بازیگرای هم بودن که تربیت کردن بازیگرایی رو. ما به نظر من چون بازیگر خودش در واقع این شغل رو داره و روشمند کار میکنه، روش خودش رو مد نظر داره، روش‌های دیگه رو به نظر نمیاد بتونه خوب به بازیگرها ارائه بده، یعنی در واقع یک نگاه باز و مستقلی داشته باشه تو آموزش بازیگری. احتمالاً روش و سلیقه خودش تاثیر میذاره روی آموزشی که به بازیگر میده.
صحبت میکنم با دوست عزیز دیگری. خب وقتی دوست عزیز، همه حالا اساتید تو این حوزه میان و یه سری مباحث تئوری رو به هنرجوهاشون آموزش میدن، فکر نمی کنید این مسئله باعث تکرار میشه و در واقع یک مسئله مباحث تکراری که شاید خیلی هم لزومن گفتنش ضرورتی نداره به هنرجو آموزش داده میشه؟
من فکر میکنم راجب سوالات قبلیتون وقتی بخوام صحبت کنم، این اصل به نظرم میرسه که یک بازیگر خوب صرفا نمیتونه یه مدرس خوب باشه و ما باید هدف رو اصلا مشخص کنیم. ما میخوایم داخل کلاس های بازیگریمون فقط یه بازیگر مشهور رو سر کلاس ببینیم، یا اینکه بخوایم به صورت توریک و عملیک یک داستانی رو دنبال کنیم. از نظر من اگر بخوام یه روز داخل کلاس های بازیگری شرکت کنم، کسی رو انتخاب میکنم که مؤلف باشه و صاحب سک باشه و مدرس خیلی خوب بازیگری باشه.
گاهن پیش میاد که در این کلاس های سری وعده وعیدهایی هم به دوستان هنرجو داده میشه که متاسفانه صحت نداره و حتی گاهن هم شنیده شده که بعضی ها مدرک هم نمیدن و فقط یه پولی اضافه ای از هنرجو میگیرند و آخرش هم نمیدونیم واقعا نتیجه و خروجی کار چی هست.
خب البته برمیگرده به خود اون شخص، البته یه استعداد خاصی رو لازم داره در واقع حضور اون بازیگر و موفق شدنش در رفتن سر صحنه یا مثلا پروژه های سینمایی. اول اینه. حالا شاید اگر وعده وعیدی داده بشه به کسی و اون استعداد نداشته باشه، وعده وعید مناسبی نیست. باید یه مقدار بر واقع اون مدرس یا اون مربی سعی کنه بر اساس استعدادهای آدم هم وعده وعید بده. مطمئن باشید وقتی مثلا این کلاسی 50 نفر 100 نفر، از این 50 نفر 100 نفر همه یک استعداد نبوغ ندارن، احتمالاً چند نفری توش در بیاد. واقعا اون چند نفرم اکثرا میتونن برن توی این کار در واقع وارد بشن. چون مطمئن باشید هیچ کارگردانی بعدش نمیاد اگر یه استعداد جدیدو بینه خیلی عالی باشه انتخابش نکنه. اینو مطمئن باشید، استعداد رو هیچ وقت نادیده گرفته نخواهد شد. اما خیلی قشر زیادی از اینا هستن که کلاس میان، خب واقعا اون استعداد مطلوبو ندارن، یا باید تجربه کسب کنن، خاک صحنه بخورن، تلاش کنن، خودشونو بسازن، بازسازی کنن، سالها کار میبره.
خب در پارت قبلی گزارش با دوستانی که صحبت میکردیم در قسمت قبلی گزارش، در اینکه حتما باید معرف داشته باشی، آشنا داشته باشی، سفارش کنن، و شما نظرتون در این باره چیه، آیا واقعا هست استعدادهایی که طرف مستعد بوده، ولی خب چون کسی نبوده که پشتیبانی کنه، متاسفانه استعداد شکوفا نشده و یه جورای سرکوب شده اصلا.
بله، ما همین الان بسیاری از بازیگرای خوب تئاتری هستن که خیلی جاها دیده نشدن، به صورت حرفه‌ای دارن دنبال میکنن، کنکاش میکنن، خیلی بهتر از بازیگرایی هستن که الان روی پرده سینما دارن کار میکنن، به شدت خوبن، اما خیلی جاها دیده نشدن. این روابط هست، یعنی اگر فکر میکنم به بخش سوالاتتون هم میخوره، اینکه ما داخل کلاس ها شرکت میکنیم که روابطشون رو از دست ندن و بتونم دیده بشن. در واقع ما بازیگرای خیلی خوبی داریم در عرصه تئاتر که هیچ وقت دیده نشدن.
من خودم اعتقادم اینه که سفارش شدنش معنایی نداره. این اگر ما هنر رو یک امر خصوصی بگیریم، دولتی نباشه، در واقع کارگردان و تهیه کننده رو یک عوامل خصوصی بدونیم، سرمایه میذارن و تصمیم میگیرن برای سرمایهشون و میخوان سرمایهشون رو هزینه کنن برای تولید یک اثر هنری، اون موقع دیگه پارتی وجود نداره. شاید تشخیص میدن اون کسی رو که دوست دارن بیارن، حالا ما اگر تشخیص بدیم آدم صلاحیت اونو نداره، بالاخره اون تو بخش خصوصی تصمیم گرفته شده، اونا هم برای سرمایه خودشون دارن تصمیم میگیرن. نمیشه اینو گفت مگر اینکه مثلا یه کار چه میدونم دولتی باشه یا مثلا عامل منفعه باشه، اون موقع بگم پارتی بازی، اون موقع معنا پیدا میکنه. ولی وقتی توی بخش خصوصی هست نمیشه بگیم ادعی با پار. حالا میشه آشنا داشته باشه،
یعنی کسانی که وارد کار خصوصی میشن همه قابلیت های لازم رو دارن
دیگه، اون به عهده تایید کننده است. شاید بخواد پولش رو بده به یه آدم بی سواد، خودش مقصر، فیلمش فروش نمیکنه، شما بهش انتقاد میکنید، بازی خوبی ازش در نمیاد، مقصر خودشه. ولی کسایی که این کارو نمیکنن، اگر تو شرایط حرفه‌ای رو در نظر بگیرن، مطمئن باشید باید آدم با استعداد پیدا کنن. شده باشه هزار بدیدگاهن، شما هم دیدین و خیلی دیدن که هزار نفر تست میگیره یه کارگردان تو یه نفر رو پیدا کنه. حالا اگر اون آدم میخواد مثلا پارتی بازی با سفارش مثلا برادرزاده خودش رو چه میدونم اونو بیاره، خب اون که میخواد همه هزینه رو کنه، فیلم خوبی در نمیاد. ممکنه سفارشات تو کارهای متوسط به پایین انجام بشه که طرف دغدغه‌ای نداره، فقط میخواد یه کاری رو بسازه، یه پولی در بیاره، حالا یه سفارشی میکنن، از این یه پولی میگیره میارش تو کار، از اون میگه دیگه دغدغه نداره، میخواد یه فیلم رو همینجوری گاهن بسازه بده تحویل و حالا فرقی هم براش نمیکنه که ایکس باشه چه ایگره، چون فیلم هم فیلم میان مایه‌ایه، وسطیه، فیلم پایینیه، یا حتی همون تئاتر، حالا من اسمشو بیارم. ولی کسی که تئاتر خوب یا فیلم خیلی خوب میخواد بسازه هیچ وقت کارو نمیکنه. مطمئن باشید به استعدادها خیلی فکر میکنه.
ببینید انقدر مشابهات استعدادهای درخشان زیاد هست، شاید تعداد اونقدر زیاده به خاطر این حمایت نمیشن، چون یه دفعه ببینید تعدادشون خیلی بیش از حدی هستش که مورد نیازه و به خاطر همین اونطور که باید شاید از طرف ارگان خاصی حمایت نمیشن یا از طرف کارگردان تهیه کننده.
این مشکل کلانه فرهنگی مملکته، که مشکل اینه که ما باید در زمینه بودجه‌های فرهنگی، تولید آثار هنری، ساخت سینما، ساخت تئاتر اقدام بکنیم، بودجه‌های فرهنگی رو ببریم بالا، به اندازه ظرفیت‌هایی که داریم کار تولید بشه. چون وقتی مثلا کل ایران نمیدونم 2300 تا سالن داره، نمیدونم 500 تا سالن داره، با این همه جمعیت 80 90 میلیونی معلومه خب ممکنه سالی 50 تا فیلم ساخته بشه، ولی اگه سالی 200 تا فیلم ساخته بشه تمام این آدما میرن سر کار. حالا باز خدا پدر بخش خصوصی بیامرزه 4 تا سالن درست کرد که بالاخره اینا خود گروه ها میرن یه پولی میذارن کار میکنن، یه خروجی از پول فروششون در میارن. به نظرم هنر و فرهنگ رو باید به دست مردم داد، به بخش خصوصی رها کرد، فقط یک نظارت خیلی جزئی که اون بالا حالا به صورت صدور پروانه نمایش، صدور مجوزها باشه، بقیه دفتر دستکات هزینه های اونها به تولید تبدیل بشن. اینجا مشکل ماست.
خانم ها و آقایان، عصرتون به مهر و مهربانی. همراه شما خوبان هستیم از رادیو نمایش و با برنامه ارغوان هنر. 18:44:15. موضوعمونم فیلم و سینما است، خاصه آموزشگاه آزاد سینمایی و رشته بازیگری که اونجا تدریس میشه. و حالا حرفای شما رو شنیدیم آقای دکتر محمودی.
بله،
عزیز.
بله، خوش.
روزو به صحبت‌های دوستانم
خب تو این گزارش هم دیدیم آقای عسکری، یعنی شنیدیم که مباحثی که مطرح شد تقریبا نزدیک بود به این گزارش، این که به هر حال خیلی از این آموزشگاه ها هیچ مسیری رو برای ورود به عرصه حرفه سینما و تئاتر فراهم نمی کنن. خیلی از این آموزشگاه ها فرایند حضور هنرجو، شیوه آموزش، کیفیت آموزش به سمتی نمیره که دانشجو هنرجو امیدوار بشه و
اصلا وحیه
امیدی به وجود میاد.
دکتر محمودی عزیز، واقعا اینه که یک در واقع فیلتری بذاریم، یک تستی آزمونی بذاریم، اگر منی که اصلا آقا به درد این رشته نمیخورم نیام ثبتونم، بگن آقا شما برو، آقا به نظر من شما مثلا در یک رشته دیگری نمیدونیم، نویسندگی برید، تصویر برداری برید، گریم برید، رشته‌های دیگر فعالیت کنید، طراحی صحنه برید، طراحی لباس برید. چون واقعا میاد طرف سرخورده میشه، یک بازه زمانی میگذره، هزینه کرده، بعد هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب اگه فقط به دنبال این هستی که بله تعداد دانشجو فقط آقا هنرجو بپذیرید، بله، پول بگیرید درسته. خب بله دیگه، کار خودتون رو کردید شما.
نه نکتم همینه دیگه، تو صحبت‌های این دوستانم همین بود که به هر حال خیلی از این آموزشگاه‌های بازیگری این آزمون‌ها رو ندارن، یعنی در باز شما اون ان میلیون تومن رو بدهید بله. و بیایید حالا بشینید سر کلاس‌ها. و خب سر کلاس نشستن هم واقعا من یک گزارش میدانی رو مطالعه میکردم آقای عسکری، خیلی بله. عجیب بود برای من که واقعا تو این مثلا یکی از آموزشگاه ها گزارشگری که رفته بود گزارش نوشته بود دوره بازیگری نوشته بود تو یکی از این آموزشگاه ها 9 ماه هست. خب واقعا کسی با 9 ماه نمیتونه بازیگر بشه. کلاس های 10 ساعته با حد نصاب 12 نفر روزای پنجشنبه و جمعه، یا یکی دیگه دوره 6 ماهه که 1 روز در هفته در 2 ساعت و 15 دقیقه و
همچنین 6 ماه میشه مثلا چند 24 جلسه
24 جلسه
24 جلسه
اصلا جوابگو نیست. یا یک آموزشگاه دیگه تون گزارش که من میخوندم و آوردم 4 ماه بوده، کلاس ها پنجشنبه جمعه ها برگزار میشده به مدت 3 ساعت و البته همه اینها شهریه هاش میلیونی بوده، یعنی چند میلیونی و چند ده میلیونی بوده. و خب واقعا مثلا تو یکی از این آموزشگاه یکی از مسئولان ثبت نامش گفته که ما از هنرجوهامون تست نمیگیریم و میذاریم بیان که خودشون حالا دوره رو بگذرونن و بعدن شاید شکوفا بشن. بعضی از این آموزشگاه هم گفتن ما تست میگیریم. ببینید نکته اینه که به هر حال یادمون نره که این آموزشگاه ها میتونن زمینه رو بدن. ببینید بحث نظارت اینجا خودش نشون میده که واقعا بود دیگه تو صحبت های آقای قجر هم بود که ما اصلا سال تا سال ما رو به امون خدا رها کردن، ما میگیم آقا بیاین به ما سر بزنید، حداقل یه چایی با ما بخورید. یعنی مسئول یا سیستمی که داره مجوز میده نمیاد نظارت بکنه کیفیت کار رو، که آقا شما اساتیدت کیا هستن. واقعا این اسمی که گذاشتیم تو صحبت باز دوستان من ارجاع میدم، این که میگید استاد فلانی، آیا اصلا به درجه استاد شدن مراتب داره؟ نه. این شکلی نیستش که شما مثلا، حالا البته با احترام به همه اونهایی که تدریس میکنن، بیای بگی آقا استاد فلانی، آقای استاد فلانی، خانم استاد فلانی، این بعد دوره دیده باشه. من اسم بردم براتون، تاریخچه‌ای که گفتم استدلا آدلر چیکار کرد، لی استراسبرگ تو اکتورسویچ کیا اومدن بیرون، چه شکلی شدن. خب اینا کدوماشون ما تو تاریخ سینما جهان میخونیم که اینا مثلا بعدن تو دوره بعد مثلا رابرت دونیرو کجا خوندیم که حالا که مثلا به سن کهنسالی رسیده بیاد مثلا آموزشگاه بازیگری دایر بکنه. خب اساسا بازیگر خوبی است ولی مدرس خوبی نیست. تو این یکی از آقایون تو این گزارش خانم برهانی نژاد هم گفت آقا خیلی‌هاشون الزاما نمیتونن مدرسای خوبی باشن چون بازیگرای خوبی هستن. اینجا چون همه چیز در همه، نظارت هم وجود نداره، ما شاهد یک آشفته بازاری هستیم که تهش نتیجهش فرمایش جنابالیه، یک سرخوردگی خیلی عظیمی از مشتاقان. حالا من نمیگم جوونها، چون دیدم سنین مختلف هستن، تهش هم به قول اون آقایی که تو این گزارش آخری بود این سالن‌های تئاتر خصوصی هستن که اون هم متاسفانه نظارتی روش نیست، میان یه پولی میذارن گروه، پول جمع میکنن، یه اجرا 10 تا 15 تا 20 تا اجرا برمیدارن میبرن روی صحنه، حالا 50 تا 60 تا 30 تا 100 تا دونه تماشاگرتون 10 15 تا اجرا دارن و تمام میشه، فقط یک رزومه ای که شاید فقط به درد خود اون بنده های خدا میخوره و بس.
بعد مثلا شما فکر کنین جک نیکلسون که 3 تا اسکار داره،
بله،
بعد این همه درخشان کار کرده، آموزش دیده، بعد صاحب واقعا سبک بازیگری است. تو همین چند سال پیش من روزی 16 ساعت گاهی اوقات فقط تمرین بازیگری میکنم برای خودم. یعنی ببینید کسی که اومده انقدر درخشان بوده، بعد یک جایی خب به هر حال نقش جوکر رو بازی کرده بودش، وقتی که هست لجر میاد اون نقش رو بازی میکنه، میگه حتی اگر میدونستم روزی قراره که کس دیگری اینقدر خوب این نقش رو ایفا کنه، من بازی نمیکردم. کسی که این همه کارنامه درخشان داره. بعد ببینید، همون شما خیلی خوب اشاره کردید به اکتورز استودیو و اونجا اصلا کلاسای بازیگری هست، چه تو بحث فن بیانشون، چه بحثای شخصیت شناسی، چه کارهایی که اونجا انجام میشه برای تمرین بازیگر. شما نکنید فیلم مثلا صورت زخمی که آل پاچینو بازی کرده برگرفته از یک یوز پلنگه، یعنی اونجا حتی میان میپردازن علاوه بر اینکه به صفات انسانی و تمام ویژگی ها و اون حسایی که هستن انسان ها، حتی بعضی وقتا میان از ویژگی های استفاده میکنن که مثلا این حالت تهاجمی یوز پلنگ، یعنی میپردازن به اینکه شما برید بررسی کنید ماها مدت ها به خود را نگه، شما درست میفرمایید با 6 ماه اونم 24 جلسه کسی بازیگر نمیشه، مدت ها فقط روی یک آقا میان حیوان کار میکنن که این حیوان چه خصوصیات داره، چطور حمله میکنه، چطور آقا دفاع میکنه، چه کارهایی انجام میده، بعد میگن اینو بیاید حالا در قالب انسانی این باید آشکار بشه. یعنی همه اینها رفته رفته میاد شکل میگیره، بعد میان در تئاتر کار میکنن، آروم آروم وارد یک عرصه میشن که میخوان جلوی دوربین قرار بگیرن. بعد شما میبینید که انقدر درخشانن مثلا بازیگرای مطرح، به خاطر اینکه واقعا خاک صحنه خوردن، پله پله پیش اومدن، هی تجربه کسب کردن. این که من یک دفعه برم جلوی دوربین قطعا، مگر اینکه شما مثلا مثل آلن دلون که یک پدیده بود که یک دفعه اومد و واقعا یک به خاطر زیبایی شده و اینکه ذاتن اصلا بازیگر بود. همین چند روز این شبکه نمایش داشت دو تا فیلم پخش میکرد، داره دسته سیسیل ها و
بله
یک فیلم دیگه که ازشون پخش شد الان اسم رو خاطرم رفت، اینقدر خوب بازی میکرد اصلا آدم ذاتن بازیگر بوده. استثناءات رو بذاریم کنار، واقعا باید ما به یک مرحله‌ای برسیم که آرام آرام بیایم و در این رشته صاحب تجربه بشیم، توانایی بشیم، بعد بیایم یک در واقع بازیگری بشیم که مردم ما رو بپذیرن، قبولمون کنن.
بله دوست.
خیلی خیلی زمان میبره. به هر حال ما همراه شما هستیم دکتر محمودی، فکر میکنم بعد دیگه نکات پایانی رو بگیم، به یک فاصله بگیریم، بریم به اتاق فرمان، بعد برگردیم به یک نتیجه
و پاسخ سوال شما
و پاسخ سوال من. دیگه تازه داریم میرسیم به پاسخ سوال من از ابتدای برنامه. خیلی ممنونم که همراه هستید با ارغوان هنر.
من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهمم.
گفتم بی انصاف، با چه من وقتی رفت جنگ این طور بود؟
تو مشتسنی؟
من مشتسنیستم، من گاب مشتسنم.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
چشم دروغ گروس هست، اما بچه میگه و مادر باور میکنه.
خب دقایق پایانی برنامه ارغوان هنر همراه شما هستیم و موضوعمون هم آموزشگاه آزاد سینمایی و رشته بازیگری است. آقای دکتر محمودی، یادم افتاد که یک سکانس درخشان از یک بازیگر خوب فیلم ایرانی هم بگم. زنده یاد استاد خسرو شکیبایی در فیلم دست‌های خالی،
بله بله،
سکانس آخر هستش که مواجه میشه با مسعود رایگان عزیز، میاد اونجا که به یکی خب چه کردی، گفت آقا برو از آقات مگه نمیگی امام حسین، خب برو بگی آقا شفای بچه‌مون بگیر دیگه. اومد انقدر خوب، میخوام بگم این یعنی بازیگری، اگر کسی دیگه بود خودشو به زمین و زمان میزد، میخواست انقدر قلوف شده اجرا کنه. اومد انقدر راحت گفت دیشب خواب آقا رو دیدم، آقا اومد به خوابم، اومدم بگم جهاد کردم، گفتم جهاد من کجا، جهاد آقا کجا، اومدم از بچه‌هام بگم دیدم بچه‌های امام حسین همه اسیر شدن. یعنی انقدر زیبا در اوج یک بازی حسی، تکنیکی و آرامش دیالوگ میگفت و تأثیرگذار که هر وقت من اون صحنه رو دیدم، اون سکانس رو، واقعا اشک ریختم و لذت بردم از این بازی.
بسیار زیبا. بله، خدمتتون عرض کنم که حالا برگردیم به پاسخ سوال شما با توجه به زمان باقی مونده. ببینید، نظام یک پارچه هماهنگ و نظاممند اگر به وجود بیاد بین مراکز آموزش عالی، آموزشگاه‌های بازیگری و صنوفی که در حوزه تولید فعالیت می‌کنند، مشخصا مثلا خانه سینما و خانه تئاتر در حوزه بازیگری سینما و تئاتر، و از طرف دیگه یک نظام مشخص و هماهنگ بین مراکز دولتی در امر آموزش، یعنی وزارت آموزش پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این اگر بشه یک در واقع مسیر کانالیزه شده و یک پارچه و هماهنگی رو به وجود بیارن و بچه‌هایی که حالا چه از طریق دانشگاه چه از طریق آموزشگاه‌ها میان خروجی پیدا می‌کنن، برن توی این مسیرها قرار بگیرن، خیلی از مشکل‌ها حل میشه. شما در یک مثلا مدل سینمایی مثل سینمای آمریکا نگاه میکنید، بسیاری از اسامی که در تیتراژ پایانی فیلم میاد، فیلم بردار، تدوینگر، حتی بازیگر، میبینید خلاصه اختصاری صنف اون فرد رو هم زده. مثلا اگه طرف فیلم برداری اختصاری نوشته عضو انجمن فیلم برداران، عضو انجمن فلان. به نظر میرسه این سیستم نظاممند صنفی باید به وجود بیاد، یعنی این که اگر شما بازیگری، در نهایت سیستم تولید بیاد از طریق مثلا خانه سینما صنف بازیگرانش، یا خانه تئاتر صنف بازیگرانش بازیگر معرفی بکنه به کارگردان یا تهیه کننده. یعنی این روابطی که شما اشاره کردید تو گزارش هم بود در طول برنامه، روابط ناسالم دیگه وجود نداشته باشه.
بله.
اونهایی که استعداد دارن تو مسیر قرار بگیرن و به این شکل میشه اون بحث رو پیش برد به خوبی. ضمن این که باز هم تأکید میکنم این که ما بازرسی و نظارت کیفی داشته باشیم بر روند مراکز آموزش عالیمون تو دانشگاه ها، حتی نه فقط آموزشگاه سینمایی، خیلی مهمه. و البته در کنار اینا باید ممارست رو از یاد نبریم. علیرضا خمسه میگه که موفقیت در بازیگری علاوه بر آموزش نیاز به استمرار و تجربه داره. استاد محمد علی کشاورز توصیه کرده به علاقمندان بازیگری که اول عشق رو بشناسن بعد بگن عاشق هستیم. ایشون استناد میکنه به بیت حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. زنده یاد استاد حمید سمندریان گفته که موفقیت یا عدم موفقیت یک فرد در انتخاب حرفه بازیگری در مرحله اول به خود اون فرد بستگی داره. پس یادمون نره که ما ببینیم برای چی اصلا میخوایم بازیگر بشیم. ضمن این که خب این راه راهیه که پرپیچ و خم، راه ساده‌ای نیست، راه همواری نیست، سنگلاخ داره، بالا پایین داره، خیلی باید تلاش کرد. من خیلی صحبت کردم، فکر میکنم پاسخ شما رو داده باشم.
بله، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار خوب و ارزشمنده جناب دکتر مصطفی محمودی عزیز، استاد دانشگاه، پژوهشگر، هنرمند خوب کشورمون، که مسئله مهمی بود که واقعا باید پرداخته میشد بهش، بخاطر اینکه این روزها خیلی تب بازیگری داغه و این مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد سینمایی هم که به هر حال هم خوب داریم هم بد، نمیشه واقعا مطلق بگوییم که مؤسسه آموزشگاه کلا بدی خوب، ولی بعد ما خوب اول خودمون رو بشناسیم، هدفمون رو بشناسیم، عشق رو بشناسیم و بعد روی این آموزشگاه هم تحقیق کنیم. اگر جایی می‌خوایم بریم ثبت نام کنیم که انشالله اون مرحله خوب رو طی کنیم در رشته هنر بازیگری. لحظات پایانی دیگه ارغوان هنر هستیم. خانم ها آقایان، بهترین ها رو برای همه شما آرزومندیم. انشالله که بهترین ها نصیب و قسمت روزی شما مردم خوب ایران بشه. شما دوستان خوب، شنوندگان عزیز، هنرمندان و هنردوستان خوب کشورمون، تشکر میکنم از شهرام زین العابدین، تهیه کننده خوب برنامه ارغوان هنر، تشکر میکنم از شهاب پالاشی، صدا بردار عزیزمون، تشکر میکنم از مهدی خانزاده، ایرج عباسی عزیز و خانم برهان نژاد و جناب آقای دکتر مصطفی محمودی. خیلی ارادت، خیلی دوستتون داریم. من هم مخلص شما مجید عسکری هستم و عصرتون به مهر، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار نگهدارتون. عاشقتونم.